همچنان انتخابتون رادیو ایران هست روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز دنبال کننده بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران هستید. ساعت 20:30 دقیقه هست و دعوت می‌کنم که برنامه بعدی ما رو بشنوید.
رهبر جوان سید مجتبی میر لوحی تهرانی معروف به نواب صفوی در سال 1303 در خانواده روحانی و اصیل به دنیا آمد. در آن زمان خانواده وی در خانه‌ای محقر واقع در محله خانیاباد تهران زندگی می کردند. شهید از طرف مادر به سادات اصفهان منتسب و از طرف پدر میر لوحی است. پدر او مرحوم سید جواد میرلوهی روحانی بود که در اثر فشار حکومت رضاخان مجبور به ترک لباس روحانیت شد، اما از طریق تصدی وکالت دادگستری همچنان به داد مظلومان می رسید. مرحوم سید جواد در سال 1314 یا 1315 در اثر مشاجره و درگیری لفظی با داور وزیر عدلیه رضاخان غیرت علویش به جوش آمد و یک سیلی نثار وی کرد که در اثر آن 3 سال به زندان افتاد. سید مجتبی در 7 سالگی وارد دبستان حکیم نظامی شد و بعد از آن تحصیلات خود را در مدرسه صنعتی آلمانی ها ادامه داد. او همزمان با تحصیل در مدرسه به فراگیری دروس دینی در یکی از مساجد خانیاباد مشغول بود. بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه، او به دلیل علاقه و عشق وصف ناشدنی به روحانیت و مهمتر از همه به قصد ادامه راه آبا و اجدادی خود به شهر نجف رفت. او برای تحصیل وارد حوزه علمیه نجف اشرف شد و بدون کوچکترین درنگی به فراگیری مقدمات پرداخت. وی روابط تنگاتنگی را با علمای دلسوز و بیدار از جمله صاحب کتاب جهانی و کم نظیر القدیر یعنی آیت الله علامه امینی قدس سره شریف برقرار کرد. از شهریور 1320 و همچنین با فراگیر شدن جنگ جهانی دوم ایران گرفتار شرایط دشواری شد. از یک طرف مورد تجاوز متفقین قرار گرفت و از طرف دیگر با سودجویانی اجیر روبرو بود. سودجویانی که از آزادی سوء استفاده می کردند و از طریق ترویج فرهنگ غربی در صدد بودند تا آنچه را که رضا خان از طریق زور و قلدری نتوانسته بود انجام دهد را از طریق قلم و نگارش و با مخدوش نمودن تاریخ اسلام انجام دهند. احمد کسروی از جمله افرادی بود که خط معارض و مهاجم علیه اسلام تشیع را دنبال می کرد. او نه تنها در کتاب شیعیگری به روحانیت، مقدسات اسلامی، پیشوایان مذهب تشیع و امامان به حق و معصوم علیهم السلام حمله می کرد، بلکه در کتاب‌های صوفیگری، بهاییگری، مادیگری و حتی تاریخ مشروطیت مقدسات دینی و روحانیت را مورد حمله قرار می داد. نواب با کتاب‌های کسروی در نجف آشنا شد و موجی از احساسات مذهبی و دینی وجودش را فرا گرفت. کتاب‌ها را نزد علما برد و از آنها نظر خواست. همه علما حکم به محدور و دم بودن نویسنده کتاب‌ها دادند. شهید پس از 4 سال اقامت در شهر نجف در سال 1322 به دستور آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی برای مبارزه با کجروی ها و کج اندیشی ها به ایران بازگشت و جمعیت فداییان اسلام را تشکیل داد. جمعیت فداییان اسلام جمعیتی سیاسی بود که به فعالیت های سیاسی به طور جدی می پرداخت. سید بعد از بازگشت به ایران در اولین اقدام خود بدون درنگ به خانه احمد کسروی رفت و او را از گفتن و نوشتن سخنان توهین‌آمیز به اسلام و ائمه شیعه علیهم السلام و روحانیت برحذر داشت و وقتی مطمئن گردید که وی اصلاح پذیر نیست آماده اجرای حکم الهی شد. نواب صفوی در 8 اردیبهشت ماه 1324 در سر چهارراه حشمت الدوله به احمد کسروی حمله کرد ولی توسط پلیس دستگیر و زندانی شد. بعد از آزادی از زندان موجودیت جمعیت فداییان اسلام را طی یک اعلامیه رسمی که با جمله هوال عزیز و تیتر دین و انتقام آغاز می شد اعلام کرد. نواب صفوی بعد از آزادی از زندان همچنان پیگیر ترور احمد کسروی بود. نواب صفوی توانست به تدریج با جاذبه خود جوانانی چون شهید سید حسین امامی را جذب نماید و از طریق آنها ترور ناتمام احمد کسروی را به پایان رساند. سید حسین امامی در 20 اسفند ماه 1324 بر احمد کسروی یورش برد و او را زیر ضربات اسلحه سرد و گرم قرار داد و جانش را گرفت. فدایان اسلام و مجریان حکم الهی دستگیر شدند و خبر اعدام انقلابی احمد کسروی در همه جا منتشر شد. بعد از سال 1327 که جنبش ملی شدن صنعت نفت به اوج خود رسید و فعالیت گروه‌های مخالف رژیم علنی شد و اقلیت موجود در مجلس مانع تصویب قرارداد گلشاییان گردید، رژیم استبدادی شاه برای اینکه حتی اقلیت مخالف وارد مجلس نشود، توسط حجیر دست به تقلب در انتخابات زد و با بهانه ترور شاه و دست داشتن آیت الله کاشانی در این ترور، ایشان را بازداشت و به لبنان تبعید کرد. بعد از آن فدایان اسلام حجیر را اعدام انقلابی کردند و با نامزد نمودن آیت الله کاشانی و مصدق، گروه اقلیت دوباره به مجلس راه یافت. جمعیت فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی با بیش از یک دهه مبارزه در راه رسیدن به اهداف اسلامی و برقراری حکومت دینی، مثال بارزی از یک حرکت پویا و تأثیرگذار بر جنبش‌های پس از خود، به ویژه بر انقلاب اسلامی می باشد. چرا که به عنوان یک تشکل سیاسی مؤثر در مبارزه با استبداد و استعمار و جریانات انحرافی جامعه، خط روشنی از مبارزه را برای آرمان‌خواهان اسلامی پس از خود ترسیم نمود و به حق گام بزرگی در پیروزی پابرهنگان و ستم دیدگان جامعه بر کاخ نشینان سرسپرده برداشت. بیا که خاطر چشم انتظار چکمی درباره زندگی سید مجتبی نواب صفوی و معرفی جمعیت فدائیان اسلام و فعالیت‌های سیاسی و مبارزه‌های آنها، کتاب‌های زیادی توسط بزرگانی مانند سید هادی خسروشاهی، محمد جواد حجتی کرمانی و علی موسوی گرمارودی به رشته تحریر درآمده است. بیشترین آثار درباره شهید نواب صفوی در دهه 80 توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده که از میان آنها میتوان به چند نمونه اشاره کرد: زمانه و زندگی، پروانه‌ای که سوخت، نواب صفوی، سومین پرچمدار، شبنم سرخ، آموزگار من نواب و زندگی و مبارزه نواب صفوی.
هموطنان جان، از اینکه انتخابتون رادیو ایرانه ازتون سپاسگزاریم.
دیوان عشق تابان شدی، بردی دل دیوانه. یارم مرا یاری بده، یا چاره کن بر حال من. من با همه آزادگی در بندگی سویا شدم. مستم ولی از روی تو مجنون شدم، در کوی تو لیلای من از جام تو پیمان شد. شانه مه رو خم گیرم زماه آسمان، از سوی سهرای جنون تا کوی دل من میدوم. من از تبار عاشقی زخمی تیر یک نگه آشفت دل در پی آشفتگی سو میرم. دلدار بی همتای من در دام دل افتادم، بر بام تابان شدی، بردی دل دیوانه.
شبتون بخیر باشه. درسته که شرایط محیطی خیلی اثرگذاره روی حال ما، اینکه حالمون چقدر خوب باشه، اما خیلی ها معتقدن که همه چیز به درون آدم بستگی داره، به فکرش، به ذهنیتش نسبت به اتفاقات پیرامونش. امیدوارم که هر اتفاقی، البته که همیشه خوب و مثبت باشه، اما خدای نکرده اگر اتفاقاتی هرچند به ظاهر بد و ناخوشایند توی زندگیتون رقم میخوره، بینش شما به گونه‌ای باشه که حال دلتون خوب باشه و این حال خوبو به همه اطرافیانتون هم منتقل کنید.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز، با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 307575 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و ارزان به صورت اقساطی، تجربه‌ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم می‌کند. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، لذت این خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
شرکت تولیدی شیشه های ایمنی بهنور با ربع قرن تجربه در زمینه تولید انواع شیشه خودرویی، شیشه های صنعتی و لوازم مکانیکی با کیفیتی برابر با استانداردهای روز دنیا و با تکیه بر توانمندی کادر مجرب خود، توانسته است در بومی سازی این صنعت در کنار خودروسازان خوش بدرخشد. برانیم تا برای مردم میهنمان پیوسته افتخار آفرین باشیم. شناسنامه بهنور، کیفیت و نوآوری.
سلام خانم، من اومدم.
سلام، خوش اومدی. بشین یه چایی برات بیارم، خستگی در بره. ای بابا، بازم که برق رفت، حالا چی کار کنم؟
نگران نباش خانم، نامی نور خریدم، الان روشنش میکنم.
چه نوری داره؟
نامی نور، تولید کننده چراغ‌های اضطراری و هوشمند و انواع محصولات روشنایی LED. محیط زیستی سالم و پرنور با محصولات نامی نور.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. دقت کردید بعضی از ادیان پیروانشون اینگونه عمل میکنن، نه اینکه واقعا حقیقت اون ادیان این باشه ها. مثلا دینی که حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام آوردن، این چیزایی نبود که بعدن بهش اضافه شد. همینطور اون آیینی که حضرت مسیح آوردن و بعضن حتی همین دین مبین اسلام که اومده، ادهی بر اساس نگاه خودشون چیزایی اضافه میکنن که از اون مسیر خودش منحرف میشه. تعبیر خیلی قشنگی در قرآن هست تو سوره مبارکه بقره، همین اول آیه 143، و کذلک جعلناکم امتا وسطا. خداوند شما رو میفرماد ما شما رو امتی میانه قرار دادیم. لتکونوا شهدا علی الناس، تا اینکه گواه بر مردم باشید. دقت بکنید امت وسط یعنی چی. من یه مثال میخوام بزنم، شاید نزدیک بشیم به این مفهوم. عده‌ای در دین در حقیقت حضرت مسیح، دین حضرت عیسی، اومدن روحانیت رو پدید آوردن، گفتن که میبایست از دنیا دوری کنیم، ازدواج نکنیم، یعنی کمال رشد انسان رو در ازدواج نکردن میدیدن. ازدواج نکنیم، به دنیا نپردازیم، کاری انجام ندیم و یک گوشه یک کنج عزلتی بگذینیم و تا مهلتمون به سر بیاد. خب در این نگاه آیا اتفاقی می افتاد؟ خب آیا ما می باید از این نعمات چشم پوشی کنیم؟ خدا من اینا رو برای کی آفریده؟ خب این سوال مطرح میشه دیگه. خدا من اگر این قدرت و امکانات رو داده، این نعمات رو داده، برای اینکه ما ازش استفاده نکنیم؟ از اون طرف عده‌ای در دین یهود اومدن و اتفاقا خیلی سرمایه گذاری کردن روی پول، روی مادیات، روی دنیا، و هم مقام اونها شد خودپرستی، نجات پرستی و دنیا پرستی. به تعبیر دیگه اونها فارغ بودند از پرداختن به معرفت و معنویات. اون هم یه نوع دین بود. در ادیان غیر ابراهیمی هم مثلا میتونیم نگاه بکنیم، حالا اگر اونها رو اسمش رو دین بذاریم، ولی به هر حال یک نوع سبک زندگی است دیگه. اون کسانی که بودایی هستن و یا هندو هستن، اونها هم یک شیوه زندگی خودشونو دارن، ریاضت هایی که میکشن، مرتاض هایی که هستن و کم و بیش درباره اونها شنیدیم. اما دقت بکنید، دین اسلام یک دین میانه است به این علت، حالا بر اساس این موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم دارم مثال میزنم، در دین اسلام ما اتفاقا رشد رو در همین میدونیم که از نعمات دنیا درست استفاده کنیم. برخلاف اون کسانی که در مسیحیت بر خودشون این سختی رو متحمل شدن، گفتن روحانیت داشته باشین، در اسلام روحانیت نیست. در اسلام اتفاقا خیلی تمتع و بهره برداری از زندگیه، کاملا مشهوده. از اون طرف دنیا طلبی هم نیست به معنای خیلی اسراف و زیاده رویش. تعریف شده به این که هم به دنیا میبایست بپردازیم هم به آخرت، و این مفهوم مفهوم امت وسط. البته اگر ما در همین دین مبین اسلام هم دچار افراط و تفریط بشیم، خب راه های مختلف رو طی میکنیم، به حقیقت نمیرسیم. راه افراط رو میشه در خوارج دید، راه تفریط رو در اون کسانی که به در حقیقت آیین اسلام وقعی نمیذارن و اونها رو باطل میدونن هم اونم میشه دید، فقط نامی از مسلمانی دارن در حقیقت به یدک میکشن. رفتار ما میبایست میانه روی باشه، یعنی در این حالی که هم به آخرت توجه داریم و هم مغممون اینه که در آخرت چگونه حاضر بشیم، میبایست از دنیا هم درست استفاده کنیم. به تعبیری که از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه آخرته. اگر دنیای درست حسابی نداشته باشیم، لزوما آخرت خوبی نخواهیم داشت. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.